دیگه این که میدونیم ارزش ها همیشه در رابطه با درجه تکامل اجتماعی قرار دادن و با دگرگونی مناسبات تولیدی دچار دگرگونی میشن و بنابراین هرگاه نظام ارزشی خصوصیت تطبیق خودش رو با اوضاع و زمان از دست بده، دیر یا زود با واقعیت در تضاد قرار میگیره و دولتی که متکی بر یک سیستم ارزشی است ثبات درونی خودش رو از دست میده و حتی میتونه سردگون بشه. الگوی دیگه الگوی کارکردیه. برخلاف الگوی ارزشی که حقوق اساسی رو به ارزش‌هایی بدل میکنه که شالوده دولت رو تشکیل میدن، هواداران این الگو بر این باورن که حقوق اساسی در دولت‌های رفاه مدرن باید در خدمت دوام جامعه و در این رابطه باید دارای کارکردهایی باشه که یک جامعه دموکراتیک بدون اون کارکردها نمیتونه به زندگی خودش ادامه بده. این کارکردها رو میشه اینطور تقسیم بندی کرد: تضمین بیانگری سیاسی، تضمین چندگرایی رسانه‌ها، تضمین آزادی سازماندهی و اتحادیه سازی با هدف دستیابی به خواستهای سیاسی و اقتصادی. هواداران این الگو فکر میکنند که بدون تضمین‌های کارکردی که بنیاد دموکراسی مدرن را تشکیل میده، دموکراسی زنده و پویا نمیتونه دوام داشته باشه. برخلاف الگوهای پیشین که در اونها حقوق اساسی نخست تضمین میشدن و بعداً از جنبه تعهد اجرایی برخوردار میشدن، در این الگو این حقوق به مساوی پیش‌شرط ضروری تحقق دولت دموکراتیک چندگرایانه جنبه کارکردی خودش رو پیدا میکنه. یعنی بدون تضمین واقعی حقوق اساسی که در قوانین اساسی این گونه دولت‌ها تضمین شدند، دولت باید متعهد به اجرای این حقوق به سود افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه مدنی بشه. دیگه اینکه هواداران الگوی کارکردی بر این باورند که فروپاشی دولت‌های سوسیالیسم واقعا موجود درست به این خاطر صورت گرفت که در قوانین اساسی اون کشورها حقوق اساسی تضمین شده بودند، اما دولت‌ها از تحقق عملی اون حقوق سر باز می‌زدند و با جلوگیری از آزادی بیان، جلوگیری از سفر به کشورهای دیگه، جلوگیری از چندگرایی رسانه‌ها، خودداری از تضمین سازماندهی و دیگر عوامل، از یک سو راه رو به روی مردم برای بیان خواستای خود فردی و اجتماعی خودشون بستن و از سوی دیگه همین کار کرده دولتی سبب شد تا اقتصاد نتونه از خلاقیت فکری، علمی و اجتماعی و از سازماندهی توده مردم برخوردار بشه و بتونه در بازار جهانی با اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری رقابت کنه.
بله،
اهمیت جنبش روشنگری اینه که انسانها رو نسبت به سرنوشت خودشون مسئول میکنه و برایشون روشن میکنه که بدون خاص و اراده خودی نمیتونن وضعیت فردی و اجتماعی خودشون رو تغییر بدن. اما در اون گونه ساختارهای سیاسی که از بیان خواستای مردم جلوگیری میکنه و فعالیت‌های سندیکایی و سیاسی رو ممنوع میکنه، مردم از دولت از خود بیگانه میشن و جامعه به رخوت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دچار میشه که دیر یا زود یک چنین دولتی رو با بن‌بست روبرو میکنه و چنین دولتی ناخواسته زمینه رو برای فروپاشی خودش فراهم میکنه.
بله.
به همین دلیل هم در الگوی کارکردی نقد نهادهای دولتی از سوی افراد و رسانه‌ها از اهمیت فراوانی برخورداره، چرا که بدون یک چنین نقدی نمیشه به کاستی‌های کارکردی زمان سپری شده پی برد تا بشه برای دستیابی به وضعیت بهتری در آینده کمبودها را از میان برداشت. پس کافی نیست که در قانون اساسی حقوق اساسی تضمین بشن اون گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وجود دارن، بلکه مهمتر اینه که بر اساس قانون اساسی ساختار دولتی اونطور سازماندهی بشه که نهادهای دولتی نتونن از واقعی شدن اون حقوق جلوگیری بکنن. یعنی دولت نتونه از تشکیل سازمان‌های سیاسی، سندیکایی، مستقل، چندگرایی، رسانه‌ها و برگزاری تظاهرات جلوگیری بکنه.
بله.
آخرین الگو، الگوی جامعه رفاهه. این الگو نتیجه نقد بی‌رحمانه است که طی دو سده گذشته نسبت به الگوی حقوق اساسی لیبرالی ابراز شد. در اون الگو هر کسی باید سرنوشت خودش رو خودش تعیین میکرد و دولت فقط باید آزادی‌های فردی رو تضمین میکرد و مابقی رو به بازار آزاد با میگذاشت تا هر کسی بتونه در محدودی شعار بگذار بشود آینده ساز سرنوشت خودش بشه. بر مبنای حقوق اساسی جامعه رفاه، در جامعه رفاه دولت موظف شرایط اجتماعی رو اونطور سازماندهی کنه که هر کسی بتونه از آزادی برخوردار باشه. به طور مثال اگه فکر کنیم که برخورداری از درجه تحصیلی بالاتر سبب میشه تا فرد بتونه بر آزادی خود بهتر آگاه بشه و ماهرانه تر از اون حراست کنه، در اون صورت دولت باید با رایگان کردن آموزش و پرورش زمینه رو برای تحصیل هر کسی که از استعداد برخورداره هموار کنه تا افراد بتونن با کسب آگاهی بیشتر و آزادی بیشتر دست پیدا بکنن.
بله.
یه عبارت دیگه، وابستگی طبقاتی قشری نباید سبب بشه تا کسی از آزادی پرورش استعدادهای خودش محروم بشه. البته در این زمینه هواداران الگوی رفاه اجتماعی تنها نیستند و بلکه پیروان الگوهای ارزشی و کارکردی هم بر این باورند که مهمترین وظیفه دولت متحقق ساختن شرایط مطلوب برای تحقق حقوق اساسی.
بله.
این اساس هیچ یک از افراد جامعه نباید به خاطر وابستگی قومی، زبانی، دینی، طبقاتی و از امکاناتی که سبب پرورش استعدادهایشون میشه محروم بشن، چرا که کسی که از دانش برخورداره میتونه به وضعیت فردی و اجتماعی خودش آگاه بشه و در جهت برطرف ساختن کاستی‌های اجتماعی فعالیت کنه. بنابراین تحقق وضعیتی که در اون شانس مساوی برای همه شهروندان وجود داشته باشه یکی از مهمترین و محوری‌ترین وظایف دولت رفاه میشه. یعنی هر کسی باید بتونه با توجه به استعدادی که داره به مطلوب ترین آموزش پرورش دست پیدا کنه. دیگه اینکه یکی از بغرنج‌های بزرگ دموکراسی‌های غربی درجه آزادی رسانه هاست. یعنی مسئله بر اینه که دولت برگزیده از سوی مردم باید با توجه به حقوق اساسی در قوانین اساسی روشن کنه که تا چه درجه از آزادی رسانه ها باید توسط دولت تضمین بشن و دولت از اون حراست کنه.
بله.
از یک سو دولت باید از پخش مطالب و فیلم هایی که برای جامعه زیان دارن جلو بگیره، یعنی اجازه نده عده‌ای با فیلم برداری از تجاوز جنسی به کودکان و فروش اون و یا با انتشار نوشته هایی که مقدسات اقلیتی از جامعه توهین میکنن و به حقوق شهروندی چنین کودکان و اقلیت ها تجاوز میکنن، و از سوی دیگه باید چنگرایی رسانه ها رو تضمین بکنه تا بشه از غالب شدن یک نگرش به جامعه جلوگیری کرد. و از اونجا که بیشتر رسانه ها هزینه های خودشون رو از طریق تبلیغات تجاری در کشورهای سرمایه‌داری تأمین میکنن، در نتیجه این رسانه ها میتونن تا اندازه‌ای به شرکت های تجاری وابسته بشن و خواسته یا ناخواسته از منافع اونها دفاع کنن. برای جلوگیری از یک چنین وضعیتی دولت‌ها باید با ایجاد رسانه‌هایی که هزینه‌شون از صندوق مالیات عمومی تأمین میشه و در عین حال به نهادهای دولتی و حکومتی وابسته نیستن، چندگرایی رسانه‌ها عقاید و افکار عمومی و هنرها رو تضمین کنه.
بله.
در حالی که در بیشتر کشورهای سوسیالیسم واقعا موجود اینطور نبود و رسانه‌ها به طور کامل در اختیار دولت ابرقدرت قرار داشت و مبلغ یک جانبی خواستها و برنامه‌های دولت مرکزی بود، چیزی که امروز هم در ایران شاهدش هستی.
بله.
با این حال این الگو نمیتونه تمامی مشکلات چندگرایی فرهنگی سیاسی و هنری رو تأمین کنه، چرا که در دولت‌های دموکراتیک نهادهای دولتی باید از یک سو از حقوق اقلیت‌ها دفاع کنند و از سوی دیگه با توجه به ساختار جامعه سرمایه‌داری که موجب تقسیم ناعادلانه ثروت در میان اقشار طبقات اجتماعی میشه، نمیتونن از نخبه‌گرایی فرهنگی، هنری و حتی سیاسی جلوگیری کنن. با تمام کمبودهایی که این الگوی حقوق اساسی داره، با این حال بهترین الگوییه که تونسته در بیشتر کشورهای جهان جا باز کنه و همچنین اهمیت و اعتبار جهانی و حقوق اساسی رو به نمایش بذاره. البته همونطور که دیدیم تحقق حقوق اساسی نیازمند پیش‌شرط‌های اقتصادی و سیاسیه و بدبختانه در بیشتر کشورهای فقیر و عقب مانده هنوز زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین تحقق حقوق اساسی فردی وجود ندارد. همین وضعیت سبب شده تا جنبش‌های سیاسی در این کشورها میان تأمین نیازمندی‌های اولیه و حقوق اساسی فردی ندارند و رهبران این جنبش‌ها فکر کنند که مبارزه برای تحقق نیازمندی‌های اولیه معیشتی چیز دیگه‌ای جز تحقق قانون اساسی نیست. اما همونطور که در کشورهای سوسیالیسم واقعا موجود دیدیم، دولت به اصطلاح سوسیالیستی تونسته بود نیازمندی‌های اولیه مردم خودش رو کم و بیش تأمین کنه، اما حاضر به پذیرفتن حقوق اساسی اونها نبود. همچنین در بیشتر کشورهای نفتخیز مثل کویت، عربستان سعودی و حتی ایران، هرچند این حکومت ها قادر به تأمین حداقل نیازمندی های معیشتی مردم خودشونن، اما از طریق تحقق حقوق اساسی فردی و اجتماعی ملت خودشون ممانعت میکنن و خواستای آزادی خواهانه و چندگرایانه مردم رو سرکوب میکنن. این گفتار رو در همین جا به پایان میبریم و در گفتار بعدی به حقوق اساسی و دموکراسی خواهیم پرداخت. از حوصله شما و شنوندگان رادیو آزادگان بسیار سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار جناب صالحی، خسته نباشید و حتما در گفتگوی دیگر در مورد اینکه در کشورهای سرمایه‌داری آیا این موضوع رسانه‌ها و این نقش آشکاری مسائل اجتماعی و بیان مشکلات تا چه حد موفق بوده، حتما به اونم خواهیم پرداخت.
اگر عمر وفا بده حتما این کارو خواهیم
کرد. حتما عمر وفا خواهد کرد و در خدمتتون به این دنباله این گفتگو خواهیم پرداخت. مجدداً سپاسگزار جناب صالحی که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر باهاتون بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان رادیوی شما خوبی و خوشی آرزو مندم.
به امید پیروزی. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی، محتوای عینی و ذهنی حقوق اساسی، بنابر برداشت حقوقدانان غربی، حقوق اساسی فقط بخشی از اصول قوانین اساسی هر کشوری را تشکیل می‌دهد که در برگیرنده نظم اساسی متکی بر آزادی و دموکراسی است. به این ترتیب باید قوای قانونگذاری و اجرایی و قضاییه بدون چون و چرا از مضامین و نثر قانون اساسی پیروی کنند. حقوق اساسی حقوقی عینی با طبیعتی مطلق گرایانه است و امکاناتی را در اختیار افرادی که در جامعه زندگی می کنند قرار می دهد تا بتوانند با توسل به این حقوق از تجاوز نهادهای دولتی به حقوق فردی و اجتماعی خودشان جلوگیری کنند. در این معنا حقوق اساسی دارای وجهی تدافعی است. الگوهای مختلف حقوق اساسی: حقوق اساسی تعیین کننده سپهر آزادی‌های فردی و امکان تجاوز نهادهای دولتی و عمومی را به حقوق فردی یا غیر ممکن و یا به حداقل می‌رساند. زیر پا گذاشتن حقوق ملی و بین‌المللی توسط دولت‌های کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا باید بین اصول حقوقی به مثابه حق اجرایی بلاواسطه و خواستهای سیاسی که با حقوق اساسی در ارتباط قرار دارند تفاوت گذاشت. اینکه ارزش‌ها همیشه در رابطه با درجه تکامل اجتماعی قرار دارند و با دگرگونی مناسبات تولیدی دچار دگرگونی می‌شوند، کافی نیست که در قانون اساسی حقوق اساسی تنظیم بشوند آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قرار دارند، بلکه مهمتر آن است که در قانون اساسی ساختار دولتی آنطور سازماندهی بشوند که نهادهای دولتی نتوانند از واقعی شدن آن حقوق جلوگیری کنند، یعنی دولت نتواند از تشکیل سازمانهای سیاسی، سندیکاهای مستقل، چندگرایی رسانه‌ها و برگزاری تظاهرات جلوگیری کند. الگوی جامعه رفاه و ابراز آن نسبت به الگوی حقوق اساسی لیبرالیسم توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.